هنوز تک تک تارهای موی قشنگ او به آن چسبیده و من آن را نشستم تا آخرین یادبودهای او را حفظ کنم. کار من این بود که مرتب قبل از خواب گیسوان او را برس بزنم. وقتی مقابل آینه می نشست و بندهای مو را از هم می گشود، مرا صدا می زد و می گفت: بیا دانی و زودتر کارت را تمام کن، خیلی خوابم می آید. معمولا مدت 20 دقیقه بالای سرش می ایستادم و کارم را می کردم. گیسوان او از این بلندتر بود. وقتی عروسی کرد آن را کوتاه‌تر ساخت، اما این کار نه تنها از دیبایی او نکاست، بلکه موسیو دو وینتر او را بیشتر دوست می داشت و به همین سبب بعضی شبها خود او موهایش را برس می داد. من خودم بارها با چشمان خود این منظره را دیدم که ربکا در حالی که مستانه می خندید می گفت: ماکس محکمتر، و به دنبال حرف او موسیو دو وینتر شروع به خنده می کرد. سکوت کرد، اما به هیچ وجه از میزان فشار انگشتان او به روی بازوی من کاسته نشده بود. فکر کردم شاید داستان او به سر رسیده، اما یک لحظه بعد نوای شومش باز در گوشم تنین افکند. وقتی او موهایش را کوتاه کرد، همه ی دلباختگان و شیفتگان او رنجیدند، اما او اهمیتی نداد. میگفت: چه اهمیتی دارد، من خودم خوشم میآید، همین کافی. شاید بتوانی حدس بزنی چرا ربکا این کار را کرد. برای اینکه موی کوتاه کار اسب سواری و قایقرانی او را آسان می‌کرد. شنیده‌ای که یکی از نقاشان مشهور عکس او را در حال سواری کشیده است و آن نقاشی گرانبها حالا در گالری موزه هنرهای زیبا آویزان است. آیا تا کنون آن را دیده‌ای؟ در حال ضعف سرم را تکان دادم: نه، نه، ندیدم. او ادامه داد: بعدها شنیدم که آن عکس تابلوی سال شناخته شده، اما نمیدانم موسیو دو وینتر چرا استقبال نکرد و میل هم ندارد آن را به ماندرلی باز آورد. آیا واقعا این کار بی‌عدالتی نیست؟ یک دقیقه ساکت ماند. در طول این مدت کوتاه که در نظر من سالی جلوه‌گر شد، با چشمان خیره نگاه هم کرد. وقتی سکوت مرا دید، یک مرتبه دستم را کشید و گفت: میخواهی لباسایش را ببینی؟ بیا تا جامه‌های زیبا و گرانبهای او را به تو نشان بدهم. و بعد بدون آنکه منتظر جواب من شود، مرا به طرف گنجه اتاق برد. ربکا خزهای قیمتی خود را در همین کمد نگاه می داشت و حالا من هم سعی می کنم آنها را در همین جا نگاه دارم. اطمینان دارم سالیان متمادی در همین جا خواهند ماند، بدون اینکه بید جرأت نزدیک شدن به آنها را پیدا کند. این کافه قیمتی را می بینی؟ هدیه است که موسیو دو وینتر در عید کریسمس به او بخشید. ربکا یک وقت قیمتش رو به من گفته بود، اما حالا فراموش کردم. این لباس‌های سابله و چینچیلا را او اغلب شب می پوشید. بقیه لباس‌ها را نگاه کن، این یکی، آنها یکی از دیگری قشنگ‌ترند و من مطمئنم که تو در گنجه را باز کردی و همه آنها را دیده. اینطور نیست؟ اگر بدانی وقتی که ربکا کاپ نقره‌ای به روی شانه‌هایش می‌انداخت چقدر زیبا می‌شد. موسیو دو وینتر خیلی از رنگ سیمابی خوشش می آید. وقتی او لباس مخمل به تن می کرد، هیچ کس طاقت تماشای او را نداشت. صورتت را به این پارچه بزن، ببین چقدر نرم است. هنوز بوی عطر از آن می آید، می شنوی؟ مثل اینکه همین از سایه از تنش بیرون آورده. و اینها زیر لباسهای او هستند. این کشو را بیرون بکش، این یک دست زیر لباس صورتی که می بینی او بیش از همه دوست می داشت. وقتی که مرد، زن بی‌نوا تمام زیر لباس‌هایش در آب پاره پاره شده بود و قامت برهنه‌اش پس از روزها شکل اصلی‌اش را از دست داده بود. در آن حال آشفتگی و ناتوانی، مثل این بود که خودم از دور صحنه دریا را می‌دیدم. دهانه خلیج با تمام هیبت و صلابت خود در نظرم مجسم بود. قطره‌های ریز باران به صورتم می‌بارید و احساس سرما در پشت خود می‌کردم. شاید بخت با من یار بود، زیرا قبل از آن که در آغوش بی‌شفقت مصاحب خود در غلطم، بازویم را رها کرد. در این لحظات او به جهان دیگری فرو رفته بود و مانند اشخاص تبدار زیر لب هذیان می‌گفت. صدایش را به آرامی می‌شنیدم. از آن تاریخ دیگر اثری از آن زن تیره بخت دیده نشد. هیچکس ندانست چه بر سر او آمد. روزها بعد در ساحل کریت ماهیگیری یک لاستیک نجات پیدا کرد و مدتی پس از آن خدای من جسد آن زن بیچاره را پیدا کردم که به سختی شناخته می شد. یک مرتبه ساکت ماند و با چشمانی که از حدقه در آمده بود و اطراف نگاه کرد. از دور خروش یک نواخت دریا به گوش می رسید. گفت: میشنوی؟ میشنوی؟ این صدای دریاست. حالا می فهمید چرا موسیو دو وینتر میل ندارد در این قسمت برنامه منزل کند، برای اینکه این صدای ملال‌آور و قطع نشدنی روح او را می آزارد. گوش می کردم، مثل اینکه در این دقایق صدای برخورد امواج آب به ساحل بهتر به گوش می رسید. قطعات آب به علت مد بالا آمده بود. گفت: دیگر از آن شب به این اتاق نیامد. محیط اینجا برای او وحشت آور شده بود. فردای همان روز یکی از اتاقهای پایین را برای او درست کردیم، اما ارباب هیچ وقت آسایش خود را باز نیافت. من دیدم که شبها همه شب تا صبح روی صندلی راحتی می نشیند و حرکت نمی کند. خیالش جاهای دیگر دور می زد. بیمار شده بود. سیگار پشت سیگار می کشید و با خودش حرف می زد. مواقع دیگر هم فریت مکرر او را در کتابخانه دیده بود که از یک طرف اتاق به طرف دیگر می رفت و از زیر لب چیزهایی به زبان می آورد. به حالتی رسیده بودم که بین من و بیهوشی یک قدم بیشتر فاصله نبود. احساس می کردم که در این جهان نیستم و به دنبال حرف مصاحب بی‌رحم خود به عالم دیگر پای گذاردم. اتاقی را دیدم که در آن چندین زیر سیگاری پر از خاکستر سیگار وجود دارد. مکسیم با قدم‌های لرزان و نامنظم 1, 2, 3, 4 بالا می رود و پایین می آید. دستش پشت کمرش است و سرش به طرف پایین خم شده. گاهی چراغ را روشن می گذارد و زمانی آن را خاموش می کند. به صورت اشخاص دیوانه در آمده و نزدیک شدن به او خطر مرگ در بر دارد. بدنم با شدت تمام می لرزید و چشمانم سیاهی می رفت. اما این داستان شوم و وحشت انگیز را پایان و انتهایی نبود. به سخنانش ادامه داد: هر روز صبح من به این اتاق ها می آیم و این آخرین یادگارهای او را به دقت گردگیری می کنم و سر جای خود می گذارم. از آن تاریخ اجازه ندادم کسی جز من به اینجا پا بگذارم. و حالا یک مرتبه برگشت و با چشمان وحشتبارش به طرفم نگاه کرد. اگر تو بخواهی مجدداً به این اتاق بیایی باید به من بگویی. تلفن بکن و مرا صدا بزن. آن وقت من تو را به اینجا خواهم آورد و هرچی بخواهی به تو نشان خواهم داد. در گوشه یه لبش اثر یک تبسم خوفناک نمایان بود. تبسم نبود. یک دنیا وحشت و عداوت و نفرت در آن مستتر شده بود. گفت: اگر یک وقت تنها شدی و در این کاف احساس دلتنگی کردی، به اینجا بیا و در کنار بستر ربکا بنشی. یقینا پس از چند لحظه حس خواهی کرد که ربکا زنده است و در کنار توست. هر وقت نگاهت به این سرپایی و پیراهن خواب افتاد، آن وقت حدس خواهی زد که او بیش از چند دقیقه نیست که به حمام رفته و به زودی مراجعت خواهد کرد. و حالا بگو آیا این اتاق ها را دوست می‌داری؟ در اینجا شاید از شدت اندوه یا علل دیگر فشاری به انگشتانش وارد کرد و از آن فشار ناله‌ای از دلم برخاست. چشمانش را که مانند چشمان مرده‌ای در حدقه گود رفته‌اش حرکت می‌کرد نزدیکم آورد و بعد آهسته آهسته مثل اینکه در جنون هذیان با خودش حرف می‌زند گفت: صخره‌های دریا به او رحم نکرد و آن بدن و صورت نازنین را صدمه ها زدند. دو دست او به کلی ناپدید شده بود و صورتش، آن صورتی که به انسان آن همه عشق و خیال و آرزو می داد، به کلی شناخته نمی شد. موسیو دو وینتر مجبور شد مسافت درازی را طی کند تا بر بالین جسد او حاضر شد. از قضا در آن موقع ارباب بیمار بود، اما چاره جز رفتن نداشت. علاوه بر آن او میخواست خودش برود و از نزدیک زنی را که آن همه به اون عشق و علاقه داشت ببیند. حتی فرانکرالی هم نتوانست او را از رفتن باز دارد. اینجا توقف کرد. در حالی که نگاهش یک لحظه چهره مرا رها نمی‌ساخت، پس از چند ثانیه دیر گذر گفت: برای این حادثه هیچ کس جز خود من مستوجب ملامت و لعنت نیست. آن شب من خانه نبودم. بعد از ظهر آن روز به کریت رفته بودم و تا دیر وقت مراجعت نکردم.
علتش این بود که ربکا روز قبل به لندن رفته بود و من امید نداشتم که او به آن زودی بازگردد. به همین جهت برای بازگشت خود عجله نکردم. وقتی به مادرلی برگشتم مدتی از ساعت 9 می‌گذشت. در خانه شنیدم که مادام دو وینتر ساعت 7 همان شب برای شام برگشته و دوباره خارج شده. به من گفتند که او مثل معمول برای گردش و راهروی به طرف پلاژ رفته است. البته این تفریح شبانه او چیز مهمی نبود، اما نمی‌دانم آن شب چرا مضطرب شدم. علت اضطرابم بیشتر از آن جهت بود که بادی از طرف جنوب غربی می‌وزد. شکی نبود که اگر من خانه بودم نمی‌گذاشتم در چنین موقعی از کار خارج شوم. او همیشه حرف مرا گوش می‌کرد. به او می‌گفتم اگر من به جای شما بودم امشب بیرون نمی‌رفتم، برای اینکه هوا چندان مساعد نیست. و تردیدی نبود که او هم در جواب من می گفت بسیار خوب زنی، تو پیری و باید حرف زنانی مثل تو را گوش کرد. آن وقت مثل معمول کنارش می نشستم و او از مسافرت خود برایم تعریف می کرد. از فشار انگشتان او درد شدیدی در دلم پیچیده بود. با اینکه نزدیک بود از درد ناتوانی فریاد بکشم، با وجود این ساکت و بی حرکت ماندم، مثل اینکه در کالبد من دیگر روانی وجود نداشت. همینطور مسحور و مغلوب به گونه های فرو رفته او که استخوان‌هایش برآمده بود نگاه می‌کردم. باز هم به سخن درآمد.
مسیو دو وینتر در آن وقت با کرالی پایین شام می‌خورد. یادم نبود که چه موقع بازگشت. مثل اینکه ساعت از 11 می‌گذشت. باد به شدت خود افسوده بود ولی هنوز از بازگشت خانم خبری نبود.
دقیقه به دقیقه بر ناراحتیم اضافه می شد. پایین رفتم تا ببینم شاید در کتابخانه نشسته، اما دیدم که چراغ‌ها خاموش بودند. دوباره بالا آمدم و در همین اتاق در رو زدم. صدای ارباب بلند شد که کیست؟ به اون گفتم من از غیبت خانم ناراحتم، چرا اینقدر دیر کرده؟ یک دقیقه سکوت کرد و بعد در را به روی من گشود. قیافش خیلی خسته و گرفته بود. به من گفت شاید خانم خیال دارد شب را در کلبه بگذراند. من مکث کردم. البته این امر بی سابقه نبود. بارها ربکا شب را در همان کلبه به سر آورده بود. علاوه بر آن او زن ناآشنا به امور قایقرانی و شنا نبود. وقتی دیدم ارباب در مورد غیبت او ابدا ناراحت نیست، من هم حرفی نزدم و به اتاقم رفتم. اما حقیقتش این است که تمام شب را نخوابیدم. یک خیال شومی دائما برام آزرد که اتفاق بعدی برای ربکا افتاده. مجدداً مکس کرد. میل نداشتم این داستان ملل انگیز را بشنوم. تنها آرزوی من این بود که مرا رها می‌کرد و می‌گذاشت از آن محیط مشعوم بگریزم. در همان حال جذبه و شیفتگی به گفتارش ادامه داد.
تا ساعت 5:30 بیدار کنار بستر نشستم. دیگر صبر و انتظار بی‌فایده.
برخواستم و در نور سپیده دم شتابان به طرف ساحل رفتم. گرچه هوا تازه برگومیش می شد، اما آسمان از ابرهای سیاه تاریک پوشیده شده بود و باران به آهستگی می بارید. وقتی به کنار دریا رسیدم و با دقت به اطراف نظر انداختم، آنجا در فواصل دور دست راه نمای قایق ها رو دیدم که نمایان بود، اما اثری از قایق دیده نمی شد. همه جا را سکوت مرگ و خاموشی فرا گرفت و جز آبهای دیوانه و خروشان چیزی وجود نداشت. خواستم حرفی بزنم ولی صدا از گلویم خارج نشد. مثل اینکه قدرت تکلم را از من سلب کرده بودند. چشمانم همونطور سیاهی می رفت و زانوانم می لرزید. وقتی سکوت مرا دید باز هم به سخن در آمد.
خیال نکن که خاطره این زن تنها در این اتاق پایدار مانده. تو هر کجا بروی، از هر گوشه این بنا عبور کنی، احساس میکنی که ربکا قدم به قدم دنبال تو میاد. حتی وقتی در زیر آن درختان کهنسال قدم میزنی و یا آهسته آهسته به طرف ساحل میروی، اگر دقت کنی صدای پای نامحسوسی به گوش تو خواهد رسید. آن ربکا است که دائما نگران توست و یک لحظه تو را ترک نمیکند.
نگاهش مستقیما به چشمانم دوخته شده بود و من نیمه جان و از خود بی خود را تحت تأثیر بیان او قرار می داد. دفعتا آهنگ کلامش را آهسته کرد. به نجوا گفت
حتی خود من هم گاهی احساس می کنم که ربکا دوش به دوش من باه می آید.
صدای پایش را خوب می‌شناسم. همان کفش‌های نرم و بی‌پاشنه خود را که اغلب در خانه می‌پوشید به پا دارد. بعضی مواقع او را می‌بینم که در تالار قدم می‌زند و به دقت تابلوها و اشیای عتیق را تماشا می‌کند. یک روز غروب را دیدم که پهلوی پنجره ایستاده بود و مرا نگاه می‌کرد. خود او بود، هیچ شکی ندارم. مکس کرد و به عقب نگرد. ما تو خیره و بی حرکت شده بود. با همان صدای آهسته گفت: گوش بده، این صدای خشخش لباس رو میشنوی؟ این ربکاست که لباس شب پوشیده و از پله ها بالا میاد. باز هم ساکت ماند، مثل اینکه او درست میگفت. صدایی به گوشم میرسید و لحظه به لحظه نزدیکتر میشد. آمد آمد و خدای من، نزدیک بود از ترس غالب تویی کنم. دستش را که مثل دست مردگان سرد و سنگین بود به بازویم زد و گفت: آیا فکر نمی کنی که مردگان یک بار دیگر زنده شوند و به این دنیا بیایند؟ شک نیست که روح ربکا از رای اینجا پیش ماست. ما را نگاه می کنند، شاید هم کنار تو ایستاده. بی اختیار چشمان بی فروغ خود را به این طرف و آن طرف به گردش در آوردم. مجددا تکرار کرد: شنیده ای که مردگان دوباره زنده می شوند و انتقام خود را از دشمنان می گیرند؟ با کلمات مقطع گفتم: نمی دانم، من چیزی نشنیدم. این صدای من نبود، صدای ناله بیمار محتضری بود که زندگی را وداع می گفت. اضافه کرد: چه بسیار ساعتها و روزهایی که تو با موسیو دومینتر نشسته ای و ربکا تو را از نزدیک نگاه. برای چند دقیقه هر دو ساکت و بی حرکت به هم دیده دوختیم و جرأت نداشتم چشمانم را از صورت او که به شکل جمجمه مردگان در آمده بود بردارم. در این موقع آهسته به طرف در رفت و آن را باز کرد و گفت: حالا بدون شک روبرت بازگشته و چای را زیر درخت بلوط آماده کرده است. به خودم آمدم و بازانوان لرزان از در خارج شدم. در سرسرا به جای آن که به طرف باغ متوجه شدم، پلکان قسمت شرقی را در پیش گرفته و به خوابگاه خود رفتم. در را از پشت قفل کردم و بیمار و نیمه جان به روی تخت افتادم. فصل 15، صفحه 215. ماکسیم صبح روز بعد به وسیله یه تلفن اطلاع داد که حدود ساعت 7 به ماندرلی باز خواهد گشت. سید این پیام را به من رسانید. وقتی از او پرسیدم که مسیو دوینتر درباره من سوالی نکرده و نخواسته با من حرفی بزند، سرش را با کنایه تکان داد. آن موقع من صبحانه می‌خوردم که زنگ تلفن صدا کرد. تمام مدت نگاه هم متوجه در بود تا سید آن را باز کند و بگوید: خانم، مسیو دوینتر میل دارم با شما صحبت کنم. چنگال را پایین گذارده بودم و به پا خواسته بودم، اما برخلاف امید و انتظارم ماکسیم مرا به پای تلفن احضار نکرده بود. وقتی اطلاع یافتم که پیغام او تا این حد کوتاه بود، مجددا به روی صندلی نشستم، در حالی که تمام سعی و کوششم بر این بود که از این بابت اندوهی به خود راه ندهم. پس از لحظه ی سکوت در پاسخ فرید گفتم: بسیار خوب فرید، متشکرم. روز بار دیگر آغاز می شد و من هیچ تکلیفی برای گذراندن وقت خود نیندیشیده بودم. آن شب را به وضع بسیار ناراحتی به صبح آورده بودم. خواب ابدا به چشمم راه نیافته بود. سبب این بیخوابی برای من مجهول نبود. تنهایی، پریشانی فکر و اعصاب خسته و بیمار. بیش از 10 بار سرم را از روی بالش بلند کردم و به ساعت کنار تخت خیره شدم تا ببینم وقت چیست و چه موقع آن دقایق و ساعت تمام نشدنی به آخر می رسد. یک موقع شاید یکی دو ساعت پس از نیمه شب به خواب کوتاهی فرو رفتم. در آن عالم بیخبری هم رؤیای آشفته گریبانم را گرفت و بیش از پیش اضطراب نهان مرا دامن زد. می دیدم که با ماکسیم در میان جنگل های تیره و انبوهی راه می روم. مثل همیشه بی اعتناب و بی توجه به من جلوتر از من قدم بر می دارد. با تمام نیرو سعی می کردم به او برسم و صورت و چشمان امید بخشش را ببینم، اما فایده نداشت. این تقلا و کوشش دائمی من با اندوه متراکمی که در اعماق قلبم انباشته شده بود به هم آمیخت و به صورت قطرات سوزان اشکی بیرون ریخت، در حالی که خود من از ریزش آن بیخبر بودم. یادم هست یکی دو ساعت بعد وقتی بیدار شدم و وحشت زده به اطراف نگاه کردم، دیدم بالش من خیز شده و بدتر از همه چشمانم متورم و به رنگ خون در آمده بودم. نمیدانم ساعت 8 بود یا دیرتر که من بیمار و رنجور از بستر برخاستم. از آینه فرار میکردم، زیرا میدانستم که از تماشای چهره بیرنگ و نامطبوع خود وحشت خواهم کرد. برای اینکه مستخدمین خانه به پریشانی حالم پی ببرند، صورتم را مدتی با اسفنج مالش دادم. مقدار زیادی روش به لب و صورتم مالیدم، اما هیچ کدام از آنها نمیتوانست رنگ پریده و پریشانی حال مرا پنهان کند. چند دقیقه پس از تلفن ماکسیم مجدداً زنگ تلفن به صدا در آمد و این بار فریت به من اطلاع داد که باتریس میل دارد با من صحبت کند. نمیدانم این خبر چرا مرا خوشحال کرد. شاید برای اینکه وجود این زن میتوانست اندکی از تنهایی و ناراحتی من بکاهد. گوشی تلفن را برداشته و با خوشحالی گفتم: صبح خیر باتریس، خیلی خوشبختم که از من یاد کردی. به میان حرفم دوید و در حالی که از بیانش احساس مسرت میکردم گفت: عزیزم حالت چطور است؟ امروز خیلی دلم هوایت را کرده بود و تصمیم گرفتم به تو تلفنی بکنم. فعلا با ایده از دوستان در 20 مایلی ماندیلی هستیم و قرار شد آنجا نهار بکنیم. دلت میخواهد بعد از نهار به سراغ تو بیایم و تا عصر با هم باشیم؟ گفتم: خیلی خیلی زیاد، حتما بیا. فکر میکنی چه موقعی بتوانی بیایی؟ او گفت: آفرین، خیلی خوشحالم. سعی میکنم بین 3 تا 3 و نیم پیش تو بیایم. منتظرم باش. راستی ژیل ماکسیم را در یکی از شب نشینی های لندن دیده بود. گفت غذای بسیار بدی تهیه کرده بودم، اما شراب عالی به مهمان ها دادم. خب فعلا خداحافظ، به امید دیدار. و گوشی را دفعتا پایین گذارد. کمی فروغ مسرت در قلب ظلمت زده ام تابیدن گرفت. با اینکه اطمینان نداشتم در معیت باتریس و یا فرزند دوستان ناآشنای او به من خوش بگذرد، معهازا خوشحال بودم که روز سرد و یک نواخت من در خارج از محیط ماندرلی خواهد گذشت. فکر کردم تا آمدن او چه کنم. دلم نمیخواست با جاسپر به طرف دره سعادت یا پلاژ و یا عمق اندیشه های متروک و دور افتاده بروم. بهترین راه به نظرم این آمد که قید و بند کاخ را زیر پا بگذارم و چند مجله و روزنامه و چیزهای بافتنی خود را بردارم و گوشه ای از باغچه گل سرخ زیر درختی بنشینم. چه لزومی داشت که من حتما ساعت قبل از ظهر خود را در اتاق صبح بگذرانم و از آنجا حرکت نکنم؟ آیا استراحت و تماشا در زیر اشعه فرحناک خورشید بهتر از محیط سرد و غمناک اتاق نبود؟ بی خیال و بی توجه به همه کس مجله را به دست گرفتم و نگاهم را متوجه سطور آن کردم. بعد رمانی را برداشتم و چند صفحه آن را خواندم. هدف و آرزوی اصلی من این بود که به هیچ چیز جز کتاب و مجله فکر نکنم. خودم می دانستم که از چه می ترسم. خاطره یه روز پیش در اتاق ربکا مثل کابوس وحشتناکی برابر چشمم جلوه میکرد. دیگر برای من خانم دانورس مثل مظهر رنج و بدبختی و دهشت شده بود. با دقت هرچه بیشتر صفحه کتاب را نگاه میکردم، معهازا در ضمیر نهانم خیلی مرا میازرد. احساس میکردم که تنها نیستم و شبح زنی همه جا پا به پا مرا دنبال میکند. هر لحظه که فکرم متوجه این خیال شوم میشد بدنم میلرزید. علاوه بر آن اطمینان داشتم که دو چشم هراس‌انگیز و نفرت‌بار از نقطه ای از کاخ مرا نظاره می کنند. ماندرلی پنجره های متعددی داشت که این پنجره ها مشرف به جوانب مختلف باغ بود. چه بسیار اتاق ها، سرسرا ها و تالار ها و دهلیز های متعددی در این بنا وجود داشت که من تا آن لحظه آن را ندیده بودم. به سبب آنکه یا فعلا متروک و مسدود بودند و یا خانم دانورس مایل نبود پای من به آن نزدیک برسد. سرم را بلند کردم و خواهی نخواهی نگاهی به اطراف انداختم. همه روزنه ها مسدود و پرده های زخیمی از پشت آنها به نظر می رسید. نمی توانستم حدس بزنم که خانم دانبرت از پشت کدام یک از این پنجره ها نگران حال من است. موقع ظهر غذای مختصری خوردم و بعد مجدداً به خواندن روزنامه پرداختم. در حدود 3:30 بعد از ظهر بود که صدای گردش چرخ اتومبیلی در فضای باغ پیچید و متعاقب آن اتومبیل بیاتریس مقابل بنا توقف کرد. در آن موقع من لباس خود را پوشیده و از هر حیث آماده بودم. حتی دستکش‌های سفید بلندم را به دست داشتم. مقابل پله‌ها وقتی به من رسید دستش را با مسرت تکان داد و گفت: خوشحالم که آمدی، می‌بینی که چه روز آفتابی خوبی است. تصمیم گرفتم که امروز بعد از ظهر تو را به خانه ماما بزرگ ببرم. وقتی نزدیک شدم نگاهی از روی تعجب به صورتم انداخت و گفت: مثل این است که حالت خوب نیست؟ چرا صورتت اینقدر زرد و لاغر شده؟ مگر مریض بودی؟ چه اتفاقی افتاده؟ سعی کردم با تبسمی مصنوعی خودم را خوشحال جلوه بدهم. با خنده گفتم: نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. مریض هم نبودم. اصلا صورت من هیچ وقت چاق قرمز نبود. رنگ من همیشه همینطورا بوده. حالت استفسارآمیزی به خود گرفت. از چشمانش می‌خواندم که حرف مرا باور نمی‌کنه. گفت: این حرفو نزن. تو با اون زنی که اولین دفعه اینجا دیدم فرق کرد. به میان سخنش دویدم: شاید اون روزهای اول اثر گردش در ایتالیا و آفتاب خوردگی هنوز در صورت من باقی مانده بود و حالا از میان رفته. در حالی که در اتومبیل را باز می‌کرد و هر دو در آن می‌نشستیم گفت: متأسفانه تو هم مثل مارتین زود رنجی. هیچ کدام از شما طاقت ناملایمات ندارید. اگر یک وقت کسی هم از حالت عمومی شما انتقاد کنند، به هیچ وجه حاضر نیستید حقیقتش را بگویید. نه، من تردیدی ندارم که تو مریضی و نمیخواهی بگویی. سکوت کرده بودم. نمیدانستم چه بگویم. اتومبیل به آرامی در پیچ و خم درختان میگذشت و نسیم فرحناکی به صورت و گیسوان ما میخورد. یک مرتبه مصاحب من نگاهی به چشمانم کرده و گفت: شاید دیر یا زود انتظار بچه‌ای دارید. نکنه به این زودی؟ با شتاب و لکنت زبان گفتم: نه نه، میشه صحبتیست میکنید. او گفت: ناراحت نشد، تازه چه معنی دارد اگر اینطور باشد. منتها تعجب من از این است که تو چرا میباید مریض شده باشی. من موقعی که بر سر روجر آبستان بودم نه تنها احساس خستگی و کسالت میکردم، بلکه بعضی لحظه کارهایی از من سر میزد که همه دکترها حیرت میکردن. یادم هست درست 3 روز پیش از وضع هم گلف بازی کرد. به هر حال مقصودم نیست که اگر خبری شده مرا بی اطلاع نگذار. مطمئنم تجربیات من بیشتر از توست. با صراحت لحجه و سادگی تمام گفتم: نه بیاتریس، باور کن خبری نیست. وگرنه این راز را از تو پنهان نمی کردم. او گفت: این حرف مرا بشنو و بدان که از روی کمال صمیمیت می گویم. چه حالا و چه آینده تو باید صاحب پسری بشوی که او وارث ماندرلی باشد. امیدوارم که نه تو و نه ماکسیم هیچ کدام در این باره مسامحه نخواهیم کرد. در حالی که از ادامه این مطلب احساس ناراحتی می کردم گفتم: نه البته در موقع لزوم مسامحه نخواهیم کرد. او گفت: به خلاف تصور اغلب تازه روزها بچه به هیچ وجه مانع آزادی و تفریح و خوشی نیست. حتی اگر انسان دیواره ورزش هم باشد باز هم میتواند چند ماه ساکت بنشیند و بچه داری کند. تازه تو که به ورزش زیاد علاقه نداری. این کار با سرگرمی تو که نقاشی ابدا مبایرت ندارد. خب راستی این روزها چه چیز تازهی کشیدی؟ گفتم: با کمال تاسف باید بگویم که در این اواخر ابدا دست به قلم نبردم. حالا که آمیخته با حیرت به خود گرفته پرسید: چطور؟ در یک همچه روزهای مطبوعی که گردش و تماشای طبیعت این همه لذت دارد تو در اتاق نشسته یا تازه دست هم به قلم و مداد نمیزنی؟ خیلی عجیب است. راستی هم کتابهایی رو که برایت فرستاده بودم پسندیدی؟ با خوشحالی گفتم: خیلی، واقعا هدیه از این بهتر نمیشود. ظاهرا از این حرف من خوشحال شد. چند لحظه بعد گفت: خوشبختم که از آنها خوشتونه.